أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در استطاعت حج و جنبه عدم شرطیت استطاعت به نسبت به حج به عنوان شرط وجوب بود. عرض شد به مقتضای اون طبیعت اولیه و صرف نظر از ادله، اون خود طبیعت اولیه استطاعت این اقتضای شرط واجب بودن را می کند، یعنی شرط الوجود، نه اقتضای شرط الوجوب که استطاعت به عنوان شرط وجوب باشه. و مثل سایر احکام و تکالیف عبادی و غیر عبادی که چطور خود استطاعت در اونها به عنوان شرط عقلی است و به عنوان شرط وجودی است. البته اگر ما طبق مبنای مرحوم صاحب فصول شرط وجودی را هم همان یکی از دو قسم شرط عقلی بدانیم، تفاوتی در این مسئله نداره. چه شرط وجودی باشه باز از عهده شارع خارج است، یا شرط عقلی باشه باز نیز از عهده شارع خارج است. شارع در بیان تکلیف اگر نظری بر تقید قیدی نداشته باشد، نفس سر اون تکلیف اقتضای اطلاقیت میکنه و اون اطلاقیت، خب این مثل سایر موارد اطلاق، خود تکلیف این بر مکلف، این تکلیف بر مکلف القا می شود بدون ایه قیدن و بدون ایه شرطن و بدون ایه جهتن، و لذا مکلف اون چه که از مکلف خواسته می شود و مقصود مولا از القاء خطاب است، نفس صرف الوجود این متعلق تکلیف است. اون صرف الوجود از مکلف خواسته میشه و غرض از تکلیف همان است، و اون اتیان به اون صرف الوجود اون دیگه بر عهده مکلف است. حالا خود مکلف گاهی از اوقات این راه را انتخاب میکند، گاهی راه دیگری انتخاب میکند، اون دیگه به عهده اوست. وقتی که میگوید اکرم زیدن لیلت الخمیس، این در اینجا باید اکرام زید محقق بشه، به ایه نحوین کام باید محقق بشه. اگر فرض کنید که این در فلان شهر قرار دارد، باید برد بیاد در قم و زید را در لیلت الخمیس در اینجا باید اکرام بکنه. دیگه شارع به او نمیگه، مولا نمیگه که باید مسافرت کنی و بیایی، چند روز زودتر بیایی، دیرتر بیایی، زودتر بیا، یه جور. اینو دیگه مولا در کیفیت اتخاذ طریق به ایجاد صرف الوجود، یعنی همون وجود متعلق تکلیف، مولا دیگه به او کاری ندارد. اینو میگن شرط الوجود، شرط وجود برای اون امر خارجی. یا اینکه این شخص فرض کنید که میگه که من اصلا فرض کنید که یک ساعت قبل از اینکه وقت برای اکرام زید است، یک ساعت قبلش من میرم برای، فرض کنید که از فلان شهر میام، مولا بهش میگه که آقا تو از کجا؟ میگه من تیل ارز دارم، من تیل ارز دارم، اصلا میخوام با تیل ارز بیام در قم. خودت میدونی. میگه من فرض بکنید که ماشین دارم، میگم با ماشین میام. میگه من تیاره دارم، فرض کنید که با تیاره میام. اون دیگه در اختیار اون فرد است. همینطور در نحوه اکرام که اکرام به چه نوع طعامی باشه در اختیاره، مگر این که مولا خودش مشخص کنه و اون نوع طعام را خود او در اینجا تعیین کنه. پس منابر این مسئله استطاعت در اینجا یک مسئله عقلی است و به عنوان شرط وجود برای، یعنی شرط ایجاد برای اون وجود متعلق تکلیف است در خارج. حالا چه اینکه حالا در اینجا مولا هم در بعضی از اوقات خودش تصریح بکنه بر این مسئله استطاعت، تفاوتی نداره، خودش هم آمده تصریح کرده ان استطعت اکرم زیدن لیلت الجمعه. حالا فرض کنی که شخص بگه من در فلان شهر هستم، من در فلان مولا میگه باشه برو تو فرض کن تو شهر خودت اکرام بکن، به من ارتباط نداره. ان استطعت یعنی اگه نمردی، اگه آجر به کلت نخورد، فرض کنید که اگر فرض کنید که اینجا پاد نشکست، فرض کنید که بیافتی بلا سرت نیامد، یا اینکه اون استطاعت مالیه نداشتی، فرض کنید که دزد مالتو برد، صبح بلند شدی دیگه دزد مالتو برده، نمیتونی حالا فرض کنید که اکرام. این مسائل خارجی که این مسائل رو خود عرف هم میفهمه، تشخیص میده که چگونه استطاعت سلب میشود و چگونه استطاعت حاصل می شود. این بسته به اون به اصطلاح نظر عرف و نظر. این مسئله بسیار مسئله مهمی است. یکی از کلیدهای اجتهاد و استنباط همین است که انسان ملاحظه کند، ببیند که حکمی را که شارع بیان کرده و تکلیفی را که مقید به او کرده، آیا این تکلیف تکلیفی است که منزل بر عرف است و منزل بر حکم عقل است، یا اینکه شارع در اینجا نظر خاصی داشته و از خود اعمال رویه کرده است در بیان این مسئله. به استطاعت که شما نگاه بکنید اون طبع اولی، لذا تمام روایات شما میبینید اصلا به این نقطه تکیه داره. خیلی عجیبه ها، در بسیاری از موارد ما میبینیم احکامی رو که شارع گفته، تمام این احکام همه منظر بر این نقطه اساسی است، همین نکته فطری است، همین نکته عقلی است، همین نکته عقلایی است، همین سیره و مشی عقلایی است. منتها در اونجا خود شارع هم به عنوان احد من العقلا آمده همون نکته را درش تأکید کرده، همون مسئله را به اصطلاح درش بیان کرده. عرض شد در قضایا، در مسائلی که اتفاق افتاد، اتفاقا دو سه روز پیش بود شنیدم که یک بچه ای رو که فرض بکنی که چند سال پیش، حتی شنیدم بعد از آیانم در همین قوم هم نمیدانم، اونها هم گفتن که اعتراضی کرده بودن در همون موقع که نباید این مثلا متکرر، یک تقریبا جوانی که نوجوانی که در سنش 17 سال بود 18 سال بود کی بود، این مرتکب یه قتلی مرتکبی شده بود و چند سال همینطور مونده بود تا اینکه میگن چند روز پیش اینها اعدام شد. خب اینها همه محل نظر یک نوجوان 18 ساله در این نوجوانی که مرتکب یه قتل میشه. خب باید ها 17 ساله، خب این 17 ساله هنو تکلیف نشده، تکلیف نماز شده ولی نه تکلیف نسبت به این مسائل. اونی که بعد بکنی که هنوز نمیتوانه تشخیص بده، شما که نبودی در اون وقتی که این عملت اتفاق افتاده، بر چه اساسی بوده، چطور این در اینجا چیز شده، بر 17 ساله که اصلا خب نمیشه اصلا روش حرفش حساب کرد. وقتی که یک نوجوان 17 ساله بخواد یه معامله فقط 500 هزار تومانی بکنه رو شارع اجازه نمیده، میگه هنوز صفی، هنوز خوب و بد نفهمه، چطور در یه همچین مسئله قتل که به این مسئله مهمی و دقیقی و ظریفی است که هزارها احتمال میره در اون لحظه انجام قتل چه اتفاقی افتاده و هیچ کس خبر نداره، میگه آه این زده کشته و تموم شد. درسته؟ این نمیشه انسان فرض بکنه که این چیز بکنه و بعدم چند سال همینطور بماند و بعدم اعدام بکنه، خود صحیح نیست. اینها همه هیچ کدام این مسائل صحیح نیست و تمام اینها بر عهده اون قاضی است که اینها را میگه و حکم میکنه و باید حساب پس بده اینها. درست؟ این نیستش که صرفا حالا فرض بکنیم که این 15 سالش تموم شد و تمام. خود آیه الان، اینی که الان وجدان افراد این مسئله را نمیپذیرد، شما الان به همه افراد نگاه کنید، میگن چرا 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 چرا، این چرا 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 میدونی مال چیه؟ به خاطر این است که این مسئله با این مسئله فطری نمیسازد که این، ولی اگر همین فرض کنیم که یه جوان 25 ساله باشه، اشکال نداره، مرد بزرگه، اعدام قتل چیز کرده، اونم باید دقیقاً مشخص بشه در لحظه قتل چطور بوده، نیت چطور بوده، چه اراده‌ای داشته، شاید اصلا قصدش قتل نبوده، فرض کنید که کشیده شده به او، این می‌خواسته فرض کنید که ضربه وارد کنه، بعد خود او خودشو در یه موقعیتی قرار بده، اینا هزار تا حساب و کتاب توش هست. یعنی اون قاضی باید پدر خودشو در بیاره تا اینکه برسه به این نتیجه‌ای که آیا این واقعا مستحق قصاصه یا اینکه نه مستحق قصاص نیست، حالا قطعه به عنوانش 99% تمام اینا شبه عمده، 1% اگر فرض بکنیم که بگیم که اینها حساب، خب این فطرت نمیپذیره. این فطرت بگیه چرا؟ چون خدا بر اساس همین فطرت و بر اساس همین عقل احکام رو نازل کرده، میگه شما که وقتی که میگه و این آنستم من هم رشدا، وقتی که بچه 15 ساله به بلوغ رسید پول دستش ندید، حرامه، حرام اون ارثیه ای که از پدر به این رسیده دست این داده بشه. و این آنستم من هم رشدا، وقتی که فهمیدید عقلش اومده درست شده، بسته شده، میتواند صلاح و فساد خودش را تشخیص بدهد، اون وقت باید فا این آنست دومین، یعنی امتحانش کنید، ببرید او رو در معاملات این طرف اون طرف، اینو بخریم چطوره، نظرخواهی ازش بکنید، مسائل رو ببینید، جریان، اجتماع، شرایط، اینها رو میفهمه که دفعه بعد این فرض کنید که 3 میلیارد فرض کنید که بدین دستش، یا نه اون 3 میلیارد میبره هوا یا میریزه تو چاه، چیکار میکنه این فرض بکنید که با این وضعیت چیکار چیز میکنه؟ که میگن یکی رسیده بود فقیر بود، بیچاره بیفقیر بود، اینها این بعد پادشاه مرد، آمدن اینو چیزش کردن، یه دفعه آمدن و انتخابش کردن و همینی که شیر یا خط میندازن، یه دفعه این چیز شد، این پادشاه شد دیگه. فردا گفت برید همه مال خزانه را بند تنبان بخرید. گفتن آقا بند تنبان مملکت مگه چقدر به بند تنبان نیاز داره؟ گفت من انقدر بی بند تنبانی کشیدم که اگر تا آخر عمرم این خزانه پر بشه و خالی بشه، من بند تنبون واسه این مملکت فقط میخرم، این درد این مملکت فقط بند تنبون است، هیچ دیگه از تنبوناشو نگه دارن سفت که نیفته، این فقط این به مثل. خب حالا این یارو در یه همچنین وضعیتی اگر یک ارثی از بابا بهش برسه، خب همه رو برمیداره خراب میکنه، خراب جو. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا، یعنی وقتی امتحانشون کردید و تجربه کردید و یه پول دستش دادید، اول 1 میلیون دیدید با این چه کرد، بعد کم کم 10 میلیون دادید دیدید چه کرد، فهمیدید میفهمه بین پول و بین فرض کنید که مس و شدن فرق میذاره، بین پول و بین آجر فرق میذاره، وقتی فهمیدید اون وقت اونم کم 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 میدید عادت بکنه نسبت به مسائل، تا اینکه بتواند تحمل کنه، نفسش تحمل کنه یه همچنین پدیده تازه‌ای رو، یه دفعه دستپاچه نشه و بزنه به توپ همه رو فلان خلاص بکنه. درست همین مسئله چیه؟ مسئله عرفی است، یه مسئله عقلی تو تمام دادگاه‌ها الان در دنیا از این شیوه عمل میکنه. هیچکی نمیگه فرض کنید که تا 15 سال شده پول بده، نه یه غلطه، میخنده، مسخره میکنه، این مسخره کردن و خندیدن یعنی نه همش هم به حساب بیدینی، نه قانون میذاره اصلا برای خودش، برای مملکت خودش قانون میذاره و این قانون خودش هم انجام میده و بچهش هم انجام میده و برای فامیلش و برای همه افراد انجام میده. چرا؟ بر اساس جری اجتماع، یعنی جری اجتماع و سیره عقلائی در اجتماع اقتضای این مسئله را میکنه. درست شد؟ و همین مسئله در مورد قصاص هم همینطور قضیه هست دیگه. چطور انسان یه بچه فرض کنید که 16-17 سالی که آمده یه جنایتی کرده و انسان نمیفهمه که چی بوده، چطور بوده، مثلا چجور. خب مخصوصا این بچه هایی که خب بالاخره یه چیزی بهشون میگن، تحت تأثیر احساسات قرار میگیرن، شاید اون به او یه حرفی زده، نمیدونم این چه کرده. خلاصه این به این راحتی نیستش که انسان بخواد خلاصه این چیزها رو انجام بده. خیلی مسئله مشکله، خیلی مسئله سخته. بنده مطالبی دیدم در این زمینه از بزرگان که در قضایای مختلف اون شراک حکم میکردن که اصلا خیلی تفاوت میکنه با اون شراک میگذرد، خیلی نسبت به مسائل و اینها تفاوت میکنه. الان یکی از مطالبی رو که خود شما الان یکی از مسائلی که بخواید نگاه بکنید، خود بنده بودم، بنده در یک درس مرحوم آقای آملی بودم، آمیزه هاشم آملی خدا رحمت کنه، ایشون مرد خوبی بود، مرد خوشنفسی بود، مرد فاضل خوبی بود، و در بحث بلوغ راجع به بلوغ دختر که تو 9 سالگی بود، یا مثلا راجع به فرض کنین که پسر وقتی که صحبت میکردن به اصطلاح ایشون هم نظریهشون همین بود، گفتن آخه این که باید دیگه فرض کنین که برای این دختر 9 ساله عروسک بازی کنه که این به واسطه ترک صلات خدا عقابش نمیکنه، اینی که برمیداره عروسک رو تو 9 سالی که میاره بغل خودش میخوابونه، حالا این اگر شب نماز مغرب عشاش فوت شد و اتفاقا فرض کنی که در همون خوابم از دنیا رفت، حالا این ملائکه اینو عقابش میکنن؟ و این معنی عروسک هم نمیفهمه این چی عقابش میکنه. تو قرن چندی پیش من یه جا بودم، یه بچه ای بود، تا 12 سالش هم بود، 3 سالم از بلوغی که میگن گذشته بود، آقا سر یه عروسک دعوا شد، کتت کاری به باباش گفتم دختر بالغتونو نگاه، آخه باباش میگفت که این بالغ شده، گفتم دختر بالغتونو نگاه کنی، این که 3 سال هم تازه از بلوغش گذشته، تازه نه این که 9 سال که هیچی، 9 سال که میزد شکمشو در میآورد، تازه یه قرده به کتک زدن فقط چیز شده، اکتفا کرده، نه به چیزی. گفتم دختر بالغتو نگاه کن، تا 3 سال از بلوغ گذشته سر یه عروسک داره چیکار میکنه، داره بابای اون چیزو در میاره. و همین این متأخر، خیلی متدایی، همین این موقع نمازم که شد اومد چادر برداشت و چادر مثلا سرش کرد و جا نماز انداخت نماز بود، یعنی اون سر عروسک کتککاریشو میکنه. اما اینجا فرض کنی که به خاطر همون چیز دینی شا، همون روحیه دینی و ایمان و نفسی که به عبادت خودش تمایل داره و خب طبیعت محیطین ها اومده میکنه انجام داره. حالا این اگه فرض بکنید نماز ظهر عصر رو نخونه، این حالا فرض بکنید که این جاش در جهیم است، یعنی با مسخره است اصلا، اصلا شما میخند، همین خنده شما یعنی چی؟ یعنی ما این که هیچ عقل نداریم داریم میخندیم، اون خدایی که حکیم عدل اطلاقه اون نمیخنده، ما که هیچ سرمون نمیشه، آدم هیچ با این عقل ناقص خودمون، ما داریم اصلا به این حکم میخندیم. اون وقت اون بیاد که فرق بکنید که اون که عد میشود که الله ملک و یوبه، اونی که نمیدونم مشرفه بر نفوسه، اونی که مقام رحمانیت و رحیمیتش کذا و کذا هست، اون بیاد بگه نه نماز سر 9 سنوات صاف، همون از همون لحظه 9 سنوات یک نماز همچین گردنتو میزنم که کلت بره یه فتح اومده، کدام این خدا را اصلا ما قبول نداریم که بیاد اینجوری بیاد با این بندگانش اینطور بخواد عمل بکنه. این خب ببینید ما در خیلی مسائل داریم، در بسیاری از مسائل وقتی که شما نگاه بکنید میبینید اصلا مسائل منظره. فرض کنید که یکی از مسائلی که خب الان به نظر اومد مثلا فلغنم صائمته، فرض کنید که زکاتو، خب فلغنم معلوفته لیس به زکات، خب زکات در غنمی که از گیاه بیابان است این فرض کنید که اینه، اما اگر اون به واسطه علف به واسطه یه به اصطلاح تعدیف، یعنی به چیز خریدن علف و مزرعه خود شخص این انجام داده، این به اصطلاح گوسفند روش کرده، در اون لیسه به زکاته. قضیه چیه؟ خب دوتاش روشنه دیگه. خب اون پول داده، وقتی پول داده که نباید دیگه به این زکات تعلق بگیره. اون اگر نمایی هست میره در بحث خمس، میره در اونجا که مربوط به ارباح مکاسب هست. ولی وقتی که قلم میشه، قلمه همین که صائمه میشود، چون این گیاه چیز دارد، این البته در اینجا یه اختلافی هست تا که نوع زکات رو هم در بعضی داره که نصف کرده اینا، ولی نه، اون قول مشهور همون به اصطلاح عدم زکات. وقتی که این علف، خدا میگه این داری تو علف بیابانو میخوری، خب از جیبت هم خرج نکردی، وقتی خرج نکردی خب از زکاتش هم بدی. یعنی یه چیز طبیعی میاد این مسئله. یا مثلا فرض بکنی که در بسیاری از موارد دیگه، در به اصطلاح مثلا فرض کنی که در همین کیفیت صلات در نسبت به افراد مختلف، مریض باید چطور بخونه، اون باید چجور بخونه. در مورد صوم، مثلا این کنتم مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر، در مورد فرض بکنید که ترجیح روایات بر یکدیگر، هزار مورد شما پیدا میکنید که در اون موارد قبل از این که بخواهید مراجعه کنید به بیان شارع نسبت به حکم، خود همون فطرت اولیه، همونی که نظر میاندازید، یه دفعه ذهن شما میره به این که قاعدتا باید اینجور باشه، در اینجا باید اینجور باشه. قبل از این که اصلا مراجعه کنید، قبل از این که ببینید بیان شارع را نسبت به این ببینید، این ذهن میره به یه سمت که حکم در این تکلیف به این کیفیت است یا به اون کیفیت. این چرا میره؟ چرا؟ چون خدا در انسان فطرت قرار داده، عقل قرار داده بر اساس اون. خب البته هر شخص که اطلاعش بیشتر باشه، به همون مقدار اون عقل او سازجتر و خالصتر و مجردتر میتواند احکام را بگیره. لذا هر چه انسان، یکی از نقطه نظر علمی، دو از نقطه نظر روحی، هر چه به مقام تصفیه برسد، دیدگاه او نسبت به تکالیف و نسبت به احکام متفاوت‌تر خواهد شد. هر دو قضیه، یکی اون جنبه علمی شخص بالاتر بره، این یک دیدگاه اون نسبت به افراد فرق میکنه، نسبت به تکالیف فرق میکنه، دوم اون جنبه روحی او و تجرد نفسی او بالا بره. لذا دارد که لا یجوز الفتیا لمن لا یستفتی من الله به صفاء سره و برهان من ربه فی سره و علانیته. این به این قضیه برمیگرده که وقتی انسان از نقطه نظر تجرد نفس به مقام اتصال برسد، تازه اون موقع میفهمه به مردم چی بگه، تازه اون موقع میفهمه که با هر کسی چگونه صحبت کند و هر حکمی را که نسبت به شخصی داده به شخص دیگه سرایت نده و برای هر شخصی حکم جداگانی بیان کند. این به این جهت برمیگرده. این قضیه، اصلا این واقعیت مسئله اینه دیگه، واقعیت مطلب اینه. یه شخصی اومده خدمت امام صادق، یه شخصی آمد، یا ابن رسول الله، من سالهاست که در اینجا فرض کنید که چیز نکردم، نماز نخوندم، حضرت هم بودم باید بری نمازتو رو خونی. یه شخص دیگه آمده فل مجلس، آمده از حضرت سوال کرده که 15 ساله چقدر، حال سنش آدم نیست، آمده سوال کرده حضرت هم بوده اگه تونستی هر وقت و حال داشتی صبح مثلا نمازتو بخون، هر وقت تونستی مثلا. اون راوی میگه نسبت به اول حضرت فرمودن خب این دوتا با هم فرق داشتن، با هم تفاوت داشتن. مثلا این چیز، یه شخص در مورد حج میاد از حضرت سوال میکنه در هنگام مخالفتش هست با اهل بیت، حالا ناسبی بوده، احتمالا ناسبی بوده، ولی که همونطوری که اگر نظر رفقا باشه گفتیم که ناسبی هم متفاوته، جهات ناسبی این هم خیلی متفاوته، افرادون هم متفاوته. حضرت فرمودن که احب ان تعید، خوبه که دوباره حجت رو انجام بدی. به یکی حضرت می فرمودن نه لازم نیست انجام بدی، به یکی میگن یجب علیک. این یجب علیک یا احب یا لا بعث، این سه مرتبه مختلف در حالی که همه اینا ناسبی هستن، برای چی؟ در حالی که همشون ناسبی بودن. اونی که آمده حضرت به حالش نگاه کرده، به میزان نصبش نگاه کرده، شاید یک ناسبی بوده در یه حدی که اونقدر عناد داشته اصلا هیچ حکمی از او پذیرفته نشده بود در نصب با اهل بیت، اصلا حکمی از او پذیرفته نمیشه. این یک. ثانیاً خود حال اون شخص، میتونه بره نمیتونه بره، استطاعت مالی داره، قدرت و توان جسمی داره برای اعاده حج یا نداره، تمام این ملاک ها ملاک هاییست که یه نفر با اون عقل فطری خودش و اون عقل خدادادی خودش میتواند اینها رو همه را لحاظ کند. این مسئله کلید استنباطه. این قضیه که این اون عرضه احکام قبل از مراجعه به شارع، خود عرضه احکام و تکالیف بر اون فطرت و بر اون عقل، این در وهله اول مجتهد باید به این مسئله فکر کنه. پس این تو نباشه تا وقتی که شما نظرتون نسبت به یه حکم میشه فورا برید تو وسائل رو نگاه کنید. نه، اینجور نباید باشه. نگاه کنید ببینید عقل شما و فهم شما و فکر شما صرف نظر از اون جوانب خارجی با توجه به چه مسائلی که در اینجا هست اون چه اقتضایی میکند، اون رو نگه دارید برای خودتون، نگه دارید اونگاه برید سراغ اون ادله، سراغ فتاوی فقها و علما هم نباید بروید اول. چرا؟ اون چرا که اونها فهمیدن از همین روایات و بر اساس مرتکزات ذهنی خودشون فهمیدن، و اگر شما برید سراغ اونها، اون چرا که از ناحیه منبع و مدارک و اسم مسانید باید به عهده شما برسه، از او عقب میمانید و نفس شما نسبت به او غفلت میکنه. درست بر اساس اون چرا که فعلا مطرحی که در اول هر قضیه فورا یه اصل ایجاد میکنن، یه اصل موضوعی، بعد تمام موارد مشکوک و حمله بر او میکنن، این کار به هیچ وجه صحیح نیست و غلط فاحشی است در مقام اجتهاد و در مقام استنباط. باید اولین کاری که میکنید به عقل خودتون مراجعه کنید، چون اون اوله، اون چرا که اول میفهمید نسبت به این مسئله چی به نظر میرسه، چه نظری در این قضیه. وقتی که این قضیه براتون به اصطلاح اون یک صورت ابتدایی پیدا کرد، اون موقع برید سراغ ادله، آیات قرآن و روایات، بس تمام شد. حکم اون حکمتون رو، اون به اصطلاح نظریه اجتهادی و استنباطیتون رو به واسطه این قضیه ببندید. البته ملاحظات زمان ائمه علیهم السلام رو کاملا باید داشته باشیم، جریانات و مسائل تقیه و امثال ذلك، چه از نقطه نظر به اصطلاح سند، چه از نقطه نظر دلالت، چه از نقطه نظر جهت روایت، تمام اینها رو بایستی که مورد نظر قرار بدید. مسئله که تمام شد، فتوا را که دادید، استنباط را که کردید، اون موقع بعد به نگاه کنید خلاف شیخ طوسی چی گفته، علامه در قواعد فرض کنید که مثلا در مختلف درونه چی گفته، شیخ طوسی فرض کنید که در اونجا چی فرموده، در تهذیب چه به اصطلاح نظری داده، و همینطور قدمای از اصحاب، یا اگرم فرض کنید که دلتون خواست بید از متأخرینم یه سری هم به متأخرین بزنید. بیشتر باید اون جنبه قدمای اصحاب رو مد نظر گرفت، چون اونها قریب ال چیز هستن، به اصطلاح قریب ال حدث هستن به زمان خود ائمه علیهم السلام، به اون چون نزدیکتر هستند، بهتر از این نظر میشه انسان استفاده بکنه. و بعد انسان بیاد بر اون اساس بخواد چیز بکنه، یه مرتبه نگاه میکنه میبینه که یک فتوا بین اون چرا که گفته شده و بین اون چه که به نظر او میرسه 180 درجه متفاوته، 180 درجه متفاوته. اصلا به طور کلی واقعا یک مسئله ایست که باید در این حوزه ها، باید تو این قضیه خیلی باید در این مطلب باید بیشتر کار کنن. این که کتاب اجماعی رو که ما نوشتیم، این خیلی به اصطلاح باید این مسئله را چیز میکنه، میبره و جلو میبره که چطور حوزه های علمی ما به جای پرداختن به مدارک اصلی و مسانید اصلی که قرآن و روایات و احادیث اهل بیت باشه، اینها را کنار گذاشتن و به جای او فتاوی فقها ها را جانوزین کردن. اصلا خود به خود یعنی اینطور شده تا میگن شیخ فوراً دفعه همه یه مت میشنن عقب. خب چرا میشینی عقب؟ تا میگه آقای فلان فرض بکنی که همه آقای فلان فتوا داده، فلان فقی فتوا داده، فلان فرض بکنید که یک فلان مثلا شخص از بزرگان نسبت به این قدر، بابا اون بزرگتره یا امام سجاد بزرگتره، اون بزرگتره یا امام باقر یا امام صادق یا امام رضا بزرگتره. برای چی آخه؟ مثلا اگر یک دلیلی نبود اونها یه همچی حکمی ندادن. نه آقا اشتباه کرده. خب اشتباه کرده مثل سایر چه موارد، مگر شما در افراد قائل به طهارت و قدس هستید و عصمت هستید که میایید و اون عصمت را در کنار اون طهارت و در کنار طهارت امام معصوم علیه السلام قرار میدید. خب اگر این مسئله بشه خیلی از مسائل ما همه زیر و رو خواهد شد و به اصطلاح تغییر پیدا کرد، تغییر پیدا میکنه. خب بر همین اساس دیگه. و این یک مسئله. پس بنابراین وقتی که اون مطلب تمام شد، اونگاه انسان میره سراغ این مطالبی که خب به اصطلاح مطرح میشین حرفا.
چرا اول سراغ قرآن نه؟
ببینید شما آخه با چه حسابی سراغ قرآن میرید؟ من نمیگم که شما بیاید اون عقل و فطرت خود را اون را به اصطلاح معیار و اصل قرار بدید و مطلب را تمام کنید. من اینو حرفو نمیزنم. اگر میگفتم میگفتم اصلا در قرآن هم ببندید و روایات هم ببندید و مثل اینا که امروزی در میان و احکام جدید آوردن در آوردن و مسائل حقوق بشری و که میگن مخالفه با احکام از اشکار نداریم مسائل، خب ما به اینجاها کشیده میشیم قضیه. نه، صحبت سر اینه که اون دیدگاه اولیه خود را در این قضیه ببینیم خدا در دل ما و در درون این عقل متصل ما و این حجت باطنی ما خدا چه قرار داده. خب نسبت به بعضی از مسائل میرسیم، نسبت به بعضی ها نمیرسیم، اشکال نداره، نسبت به اینا نمیرسیم. اینی که فرض کنیم که در ارباح مکاسب خمس از یک پنجم، خب این بعد از بسان شر باید این قضیه روشن بشه، ولی فطرت ما نمیگه یک پنجم، شاید فطرت ما بگه یک دهم، شاید بگه یک دوم، یک سوم. این میزانش به اصطلاح از ناحیه او تبیین میشه، نه نسبت به اون مسائل و احکامی که عقل و فطرت انسان راهی دارد برای تشخیص او نسبت به اونها. خب فکر میکنی، فکر کردن که اشکال نداره، یه فکر انسان انجام
ترس از این تأثیر بر این تأثیر بدن میترسن اینکه ما بگیم دیم نشه. ابتدا اگه اینو فکر کردیم بعد میترسیم که اونو مطابق با رأی خودمون تفسیر کنیم.
نه دیگه، ببینید ما با در نظر گرفتن این مسئله مراجعه میکنیم. یک فقیه وقتی که میخواد به حکم الله برسه این رو میداند که بسیاری از مطالب در اختیار اون نیست، در اراده اون نیست، اون بعد از ناحیه شارع برسه. ولی صحبت در اینه که این اون مسرعی ابتدایی را من میگم اینطور نباشه که سریع، حتی ممکنه شما در عرض 10 ثانیه به این تصویر ذهنی بخواید برسی. لازم نیست برید دو شبانه روز فکر کنید خوب کاملا فکرتون، نه همون در همون ثوانیه به اصطلاح اولیه انسان میتونه ببینه که نفسش به کدام طرف تمایل داره، به کدام طرف میزنه. وقتی که من الان احساس میکنم که روزه برای معده من ضرر دارد، برای من ضرر داره و اگر پزشک گفته اگر بگیری مرضت بد میشه و این کنتا مریضن او علا سفره، نه من اصلا نخوندم در قرآن، نه اصلا دفعه اولمه، تازه مسلمان شدم، مسیحی هم تازه مسلمان شدم، نه از قرآن خبری دارم نه چی دیگه. ماه رمضان میرسه میگن همه مسلمون ها روزه میگیرن، منم باید فردا روزه بگیرم در حالتی که مشکل دارم. درست شد؟ الان یه مسیحی که مسلمون شده نسبت به این چه حکمی میکنه؟ قبل از اینکه بره قرآن رو بخونه، قبل از اینکه بره از مرجع تقلید سوال بکنه، چی میگه؟ میگه میشه یا نمیشه، میتونم نمیتونم. اینی که الان این دوچاره تشکیک شده مال چیه؟ مال همین فطرتشه. مال اگر نبود که دوچاره تشکیک نمیشد تا اینکه بره سوال بکنه. پس این تشکیکی که برای او به وجود آمده که من قادر بر صوم هستم یا نیستم، این به خاطر چیست؟ این به خاطر همون حجت باطنی نیست که خدا به اون داده. وقتی که نگاه میکنه قرآن هم ندیده، بعید خدا بیاد بگه که من مثلا فرض بکنیم که با این وضعیت بخوام روزه بگیرم، این بعیده. خب حالا بریم سوال کنیم، میگن آقا حکمش تو قرآنه. یا نگاه میکنه فاین کن تو مریضن او علا سفرن فعدتون. عجب، گفتم ها، گفتم که این نمیشه، این جور در نمیاد. این گفتم ها مال چیه؟ مال اینه، مال همون به اصطلاح حججیست که بر اساس اون حجج باطنی قرآن نازل شده، بر اساس آن مبانی فطری آیات قرآن آمده. انطباق شرع با چی؟ با وجود خارجی. شرع یعنی دستورات منطبق بر آن حقایق خارجی است. لذا این به عنوان یک از مسائل کلی در هر جا دیدید، کاری انجام دادید، چیزی را متوجه شدید که انجام اون کار یا در اون جریان قرار گرفتن نفس شما را مکدکت، بدونید شاید در اینجا گفته نکن. مثلا شعر گفته که در اینجا این عمل، عمل به اصطلاح قبیحی است. یه عملی انجام دادید، آمدید شطرنج بازی کردید، در عین اینکه فتوای بر حلیتش هم مثلا بعضی ها دادن. بسیار، تا این بازی رو کردید یه دفعه دیدید میل به نماز رفت، ببینید یه جاش خرابه. آمدید موسیقی گوش دادید که بعضی ها فتوای به هلیتش داده، وقتی موسیقی رو گوش دادید، حالا نسبت به اون مواردی که نه همین موسیقی اون حالت رو نمیاره، اون یه بحث دیگه است، اونجا باید به اون جهت شارع باید توجه کرد، اونجا فرق میکنه که اونجا بعد از مراجعه بدل انسان میبینه شاره نظر دیگری داره. تا گوش دادی دیدید که اون حال قرآن خوندنتون دیگه نیست، کشش ندارید، یه ایرادی وسط هست. در یه مکانی رفتید، خود مکانم تأثیر میگذاره دیگه، مکان ظلمانی، مکانی که مکدر، مکانی که مکدر است و تکدر میارد اینها. وقتی نگاه که رفتن در این مکان ایراد، نشستید با کسی حرفی زدید و بعد از حرف زدن دیدید اون میل به عبادت، اون احساس سبکی رفت، تبدیل به کسالت شد، شارع میگه با این حرف نزن، با این صحبت نباید بکن. این در نفس تأثیر سو میگذاره، اثر میگذاره. و تمام این عبادات برای چیست؟ برای تجرده، برای تقربه. و ارتباط با یه شخص اگر موجب این بشه، ارتباط میشه حرام. شوخی نداریم آقا، حرام. ارتباط با فرد میشود حرام، صحبت کردن و سلام علیک کردن میشه حرام. چرا؟ چون تمام اون خواص عباداتی که تا به حال انجام دادی ازت میگیره و کم کم میبرتت و معلوم نیست به کجا میاندازتت. این مسئله است، چون نفس به واسطه یه اقترابی که با فرد پیدا می کند کم کم به اون سمت جذب می شود و اون خصوصیات ظلمانی و نفسانی و دنیوی و شهوانی و شیطانی او را کم کم به خود می گیرد. این ظروف مرتبطه، این به اصطلاح خیال نکنید فقط این قضیه فقط یه قضیه اخلاقی است و مستحب و مکروه، نه و حرامه. اگر ببینید با ارتباطتون با افراد کم کم داره شما را به کدورت میرد، حرامه با این چیز بکنید. تمام خاصیت نمازتون، تمام خاصیت ذکرتون، قرآنتون، همه اینها چی میشه؟ همه اینها از بین میره. اینا فقط مسائل اخلاقی نیست، بله نسبت به بعضی موارد خب کراهت داره و اینا. درست شد؟ تمام احکام همه منزل بر چیست؟ بر مسائل فطری است. شما که میخواید به قرآن و روایات مراجعه بکنید، همینطور چشم و گوش بسته میخواید مراجعه کنید یا میخواید قرآن و روایات رو بفهمید؟ اینی که شما میخواید بفهمید باید با عقلتون بفهمید، باید با عقلتون روایت رو بفهمید. این که داره الان به این آیه داره نظر میاندازه، با دیدگاهی که در خودش ارتکاز داره داره نظر میاندازه، منتها اگر دید این آیه قرآن جور دیگه است، اون وقت میاد دیدگاه خودش رو تغییر بده که چیه، شاید من اشتباه کرده باشم. در خیلی موارد انسان اشتباه میکنه، تصور میکنه الان حکم در قضیه اینه، در حالتی که شارع نظر به امر دیگر داشته که از دیدگاه این مقفول مانده است.
میتونیم بگیم بیشتر این حالا مراجعه به عقل در مرحله اول در اون احکام است که شارع تشخیص موضوع رو به عهده عرف.
آخه این که نمیدونه انسان که گذشته در اینجا یا نه، ما که نمیدونیم. من به طور کلی دارم میگم، به طور کلی وقتی که به طور کلی این دیدگاهی که من منظورم در اینجا این است که یک دیدگاه ابتدایی برای مجتهد ابتداعا ترسیم بشه، وقتی اون دیدگاه ترسیم شد اون وقت میفهمه که این از مواردی است که عرف گذاشته یا شارع به عهده عرف گذاشته یا نه. در هر قضیه، در مورد صلاح شارع میخواد نماز بخونه، خب میگه نماز بخون، سل کمار ایتمونی و سلی راست شد، سل کمار ایتمونی و سلی دیگه نماز بخونی. من میبینم کمرم درد میکنه، از کجا میفهمم شاری نباده عرف گذاشته؟ شاری که نگفته. بعد چیکار کنم؟ یه دفعه یه چیزی توم پیدا میشه که آیا من هم وظیفه دارم مثل شاره نماز رو در حال استقامت بخونم یا در حال جلوس. اینو که شاره نیومده به من بگه، تا این پیدا میشه برم از پیغمبر بپرسم یا رسول الله من کمرم درد میکنه، دیست دارم و نمیتوانم، خیلی مشکل، حتی منو بیشین
تا دیگه.
نه مالای اتاق، نه حتی مالای اتاق هم نه، حتی مشکل نه، طرف میتونه بخونه منتها سختشه، نه مالای اتاق نیست که نتونه باشه، نه مشکله، حتی ما به حد این اشکال هم حتی چیز میکنیم، ما به این مقدار چیز میکنیم، یه حرج حتی ابتدایی. مثلا داشته میمدیم یه بنده خدای میگفت به سال گفتش که مثلا اهل بیت ما حمله داره، این الان گفته که الان مثلا ماه هفتم میشه فلان حرفا، این میگه که مشکل برای من نماز خوندن این میزان این که میتونم بشینم یا نه. که گفتم همین که احساس خستگی میکنه بشه، نه میتونه بلند شه حتی دستشو بگیره یا بلند شه، نه ولی نه، خدا شارع از زن در حال هم استراحت را خواسته به نحوی که باید این خودت بچت وضعیتت در یک موقعیت راحت باشن، حتما که نباید دیست بیل به کمرت بزنن تا اینکه فرض بکنی که نمازا نشسته بخونی، نه، همین که احساس اینی که الان در یک حالت سختی و مشقت هستی و حمد و سوره ای که میخوای بخونی، شارع میگه حمد و سوره رو باید راحت بخونی، راحت بخونی. اون حمد و سوره ای که در حال مشقت و نگرانی این که حالا به بچم نکنه که مثلا چی میشه باشه، اون حمد و سوره رو من ازت نخواستم، راحت بشین قشنگ نماز بخون. در حالتی که خب خیلی ها میگن نخیر تا وقتی که جان از اونجا درآید باید نماز رو بخونی و سه تا عصا این ورد بگذاری و دو تا عصا اون ورد بذاری و اگر اینا کفایت نکرد دو نفر تو را بگیرند. و من تو همین فیضیه داشتم نماز میخوندم همونجا پشت سر مرحوم هاشم‌علی عراقی، خدا رحمت کنه، آدم خیلی خوبی بود. من تو حال تشهد بودم، کمرم خم شد، یکی بغل من بود که الان نمیگم کیه، الان هست و مسائل رسالم داره، این دست رو گذاشت کمر ماما رو راست کرد. بابا نمازت رو بکن، تشهدت رو بخون، تو به کمر من کار داری یا به تشهد؟ نه دوباره ما هم که یه چیزمون میشه دیگه، هم دوباره خودش ما اینجوری کردیم، دوباره دست آقا اومد کمر ما رو. آقا هی ما هم دیگه ما هم چیزی اینجوری میکردیم، آقا این دستش بود. آقا تو موکل بر کمر و بالا پایین ما بودی یا نماز خودتو چیز میخونی؟ حالا این آقا رساله عملیه داره. اتفاق کردی؟ نماز رو تو بخون. چی کار داری؟ من حالا دارم میخواد اصلا برم سجده. به تو چه ربطی داره؟ گاره این راستمون بکن و چپمون بکن. راستمون خودمون چپ میکردیم، ما رو راست میکردیم، من چپ میکردیم. درست؟ این مسئله. مرحوم پدرمون به من فرمودن، ببینید این ولی خدا اینه، اینو میفهم. در همین مسئله طواف درباره همین چیز، اون کنار در چیز در هنگام ازدحام و اینها، طواف در بین مقام و بین بیت، بین مقام و بین بیت، خب گاهی اوقات چیه واقعا در بعضی از اوقات برای خود من اتفاق افتاد که واقعا شیرمون در اومد. یعنی چنان این ازدحام فشار داد، اصلا بعضی میمیرن دیگه، آقا میمیرن. من جلو چشم دیدم مرد یکی. این چه توافیه که شارع اجازه بده به ایه نهوین کان باید در اون نمیدونم سه چا چند متری انجام بشه؟ آقا هیچ عقلی اینو نمیپذیره که این فرض بکنید که بیاد طرف، حالا اون توافی که باید با چیز باشه، با توجه باشه، با ذکر باشه، همه اینا میره کنار، فقط به فکر این که نمیری. اون طواف شد، ولی ایشون اینو میفرمودن انسان باید جوری طواف کنه که راحت طواف کنه و بتوانه حال خودش رو حفظ کنه. این میشه حکم موافقه با چی؟ با فطره. وقت به عدل مراجعه میکنیم، اینیم چرا اینا اجازه نسبت به این قضیه مثلا داده شده. اون میزان ضرورت و میزان را کی میفهمه؟ وقتی عدل میگه ضرورت، ما فقط افراد دیگه باشن میگن فقط مرگ، ولی نه، ضرورت در اینجا صرف فشاره. خود برو عقبتر، از اون طرف مقام چیز بکن، باید راحت باشه تا بتونی حال خودتو داشته باشه. این منظور منه. و این قضیه باعث میشه که مجتهد بتواند بهتر اون روایات و مسانید رو درک کنه.